أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. ما از بین صفات الهی سه صفت، صفات ذات، علم، قدرت و حیات رو بحث کردیم و از صفات فعل اراده رو. از این پس مواردی رو بحث میکنن که خب در بین متکلمان محل بحث و گفتگوست از جهات مختلف. دو جهت رو باید در این صفاتی که از این پس مطرح میشه ابتداعا روشن کرد. یکی این که آیا این صفات صفات فعلن یا صفات ذات. دوم این که آیا اینا صفات ثبوتی هستند یا صفات سلبی. تقریبا مرحوم خواجه و علامه به این دو نکته به صورت صریح در عبارات اشاره نکردند. شاید اکتفا کردن به عنوانی که به این ابواب دادن که اگر مثلا عنوان اثباتیه اون رو صفات ثبوتی گرفتن و اگر سلبی است جز صفات سلبی. یا مثلا چون اشعار دارد به این که در بیانشون که این صفت مثلا صفت فعله به همین مقدار اکتفا میکنن. بلا تصریح به این دو معنا کمتر در عبارات شده، گاهی به ضرورت فقط اشاره ای دارد. خب ما انشاءالله از این پس که میرسیم اولین نکته ای رو که تصریح میکنیم، تأکید میکنیم، این است که روشن کنیم که آیا اینا صفات سلبی یا ایجابی هن و یا فعلی و ذاتی هن. به اختلافشون هم زیده. اولین صفتی که از این صفات مطرح میشه صفت بصیر و سمیعه. حالا یه نکته دیگر من باید میگفتم باز فراموش کردم. یکی از نکات دیگری که از این پس در صفات مطرح میشه این است که آیا این صفات صفات سمعی هستن یا صفات عقلی. حالا گاهی میگیم صفت سمعی، گاهی میگیم صفات خبریه. اصطلاح صفات خبریه همین صفات سمعی است. بحثم در این است که آیا عقل به تنهایی بدون تذکر وحی میتواند این صفات رو درک کنه یا اطلاق این صفات بر خداوند منوط و مشروط به بیان شرع. اگر صفات فقط از طریق شرع و اخبار وحی الهی معلوم میشود اینو میگیم صفات خبری، صفات سمعی. اگر عقل مستقلا درک میکنه می صفات عقلی. پس سه تا نکته شد: سلبی یا ایجابی، فعلی یا ذاتی، سمعی یا عقلی. خب در باب صفت سمیع و بصیر که اگر دوستان دقت کنن و مراجعه کنن در کتاب‌های کلامی قدیم گاهی اوقات به عنوان سمیع و بصیر از این صفات یاد میکنن، گاهی اوقات به عنوان مدرک یاد میکنن، ان الله تعالی مدرکم یا سمیع و بصیر. خب میدانیم ادراک در معنای لغوی عرب اعم از سمیع و بصیره. ادراک رو به علمی میگن که از طریق یک آلت، یک وسیله حاصل میشه. فرقش با علم در این، علم مطلقه. ما میتوانیم بگیم علم بدون ابزار، علم یعنی آگاهی، مطلق آگاهی. اما ادراک یعنی آگاهی که از طریق یک ابزاری، یک وسیله ای حاصل میشه. حالا اینکه به جای ادراک گاهی اوقات میگیم سمیع و بصیر و بقیه ادراک ها رو نمیگیم. مثلا مثل چی؟ سایر ادراک ها چیه که ابزار داره؟ مثل بقیه حواس، حواس ظاهری یا حواس باطنی. چون حواس باطنی هم اونایی که حواس باطنی است واقعا اونم یه ابزاری داره، نهایتش ابزارش آلات بدنی نیست. مثلا احساس درد حالا حداقل به قول قدما یک گونه ابزار و واسطه میخواد. درد رو هر کسی احساس نمی کن. یا تشنگی و گرسنگی وجدان تشنگی و گرسنگی این یک امر ادراکیه، یعنی تا انسان بدنی ابزاری نداشته باشه چنین ادراکی هم نیست. به طور کلی همه ادراکاتی که با وسیله و ابزار حاصل میشه. حالا از بین تمام ادراکات متکلمان فقط در باب سمیع و بصیر بحث میکنن. چرا؟ در اینجا دو جهت گفته شد. عده‌ای خواستن بگن استثناء کردن سمیع و بصیر و خارج کردن بقیه ادراکات از صفات الهی یک امر عقلی است. عقل حکم می‌کند که ما خداوند متعال را سمیع و بصیر بدانیم اما خدا را شام ندانیم، ذائق دارای ذوق ندانیم، خدا را لامس ندانیم. چرا؟ چون عقل حکم میکنه. در باب سمیع و بصیر درست است که ابزار میخواد و ظهوری در یک مثلا ابزار جسمی میخواد، اما تفاوتش با بقیه در این است که اونها نوعی مقارنت و ملامست هم لازم دار. من تا غذا رو توی زبان نگذارم ذوق نمیکنم، تا اون هوای اطراف به بینی من، به اون حاسه من نخوره، تماس پیدا نکنه. اما در باب سمیع و بصیر اینطور نیست. اینجوری گفتن من یه چیزی رو میبینم در حالی که او شی در اونجاست، هیچ گونه تماسی هم باهاش نداره. مثلا تصور کردن که مثلا صوت هم همینطوره. خب این حرفی که بعضی از متکلمان متمایل به فلسفه زدند این مورد قبول نیست. یعنی فرق میان سمیع و بصیر با شام ملامس در این نیست. خب در سمیع هم همینطوره، تا موج امواج به گوش من نخوره، تا به تعبیر خدا نوری از اون جسم به چشم من نیاد که من نمیبینم، بازم یه نوع تماسی وجود داره. پس نباید توجیه عقلی برای این معنا کرد. میگیم چرا سمیع و بصیر گفته شده سایر موارد گفته نشده؟ چون سمیع و بصیر در منابع وحیانی آمده، در سمع آمده، سایر موارد در سمع نیامده. به حکمتی، به جهتی میتوان گفت که خداوند سمیع و بصیره، بلکه مصلحت و در واقع عنایت در این است که بگوییم که خدا سمیع و بصیرم هست. اما در باب لامسه و شامه اینو نباید بگیم، چون اون دیگه کاملا ظهور در تجسیم داره. ما میتوانیم در سمیع و بصیر توجیه کنیم که جهت عقلی دارد، جهت حسی نداره، اما دیگه در باب لمس و شم اینطوری نیست. از اینجا میخوام این نتیجه رو بگیریم، اطلاق سمیع و بصیر بودن به خدا اطلاقیست وحیانی، اطلاقیست شرعی. این دو صفت جزء صفات خبریه هستن و نه صفات عقلیه. این یه نکته. حالا یادمون باشه به مناسبت یه جای عرض میکنم که این خیلی مهم است در بحث‌های کلامی، و اون این است که اگر صفتی صفت سمعی بود، امکان توسعه به سایر معانی وجود نداره. این رو اصطلاحاً در کلام میگیم توقیفیت اسما. یه اصطلاحی داریم توقیفیت اسما. توقیفیت اسما یعنی این که در اون صفاتی که ما به خداوند اطلاق میکنیم اگر عقلی محض باشد در دایره عقل ما حکم میکنیم، اما به محضی که از دایره عقل خارج شد، جهتی غیر عقل پیدا کرد، دیگه امکان توسعه اون صفت نیست مگر اینکه خود سم شر اون رو اطلاق کنه. پس ما در اینجا اگر قائل به توقیفیت اسما باشیم، باید بگیم خدا سمیع و بصیر هست اما خدا رو لامس یا شام نمیده.
این توقیفیت مطلق نیست،
حالا این من این کلی گفتم که فعلا نظرش خیلی سریع عبور کنیم. بگیم توقیفیت یعنی اون اسمی که بر خداوند اطلاق میشه باید وجهی داشته باشه، اگر وجه شرعی نداشته باشه قابل اطلاق نیست. حالا چون نمیخوام وارد توقیفیت بشم، به یه مناسبتی یک جایی این بحثشو میکنیم، بحث بسیار مهمی هم هست، کاربرد هم داره. خب این نکته اول که این صفت یک صفت شرعی است، آیا این صفت جزء صفات ذات است؟ اولا جزء صفات ثبوتی است یا سلبی؟ ثبوتیه، روشن. کسی این رو صفت سلبی، چون که علم را، بله اون کسانی که خواستن علم را صفت سلبی بدانن، قدرت رو صفت سلبی بدانن، به تبع سمیع و بصیر رو هم سلبی میدانن. ولی متکلمان عدلیه، اشاعره که علم و قدرت رو صفت ایجابی میدونن، سمیع و بصیر رو هم قدرت صفت ایجابی میدونن. آیا از صفات ذات هست یا از صفات فعل؟ باز اتفاق نظر وجود دارد که از صفات ذاته. حالا یک اختلافی در تعابیر بعضی متکلمان هست که اون خیلی قابل توجه نیست، خواستن بگن به اعتباری که مسموعات و مبصرات امور حادثند پس این علم هم حادثه، ولی خب این حرف مورد قبول نیست. به صورت کلی باید بگیم سمیع و بصیر از نظر متکلمان، چه عدلیه و چه اشاعره، جزء صفات ذات. در این جهت پس اختلاف جدی در این سه نکته وجود ندارد. اختلاف اصلی در باب سمیع و بصیر بودن چیه؟ این است که وقتی ما سمیع و بصیر رو بر خداوند اطلاق میکنیم، وجه استنادش به خداوند چگونه است؟ آیا ما سمیع و بصیر رو با همین معنای عرفی، معنایی که از عبارت میفهمیم، بر خداوند اطلاق میکنیم یا نه باید سمیع و بصیر رو تأویل کنیم و به صورت تأویلی بر خدا نسبت بدیم؟ اون قاعده کلی که گفتیم در بین اشاعره و عدلیه هست اینجا مطرح میشه. اشاعره میگن هر صفتی که در کلام الهی آمده باشد او رو باید به ظاهرش حمل کرد، ولی گفت چی؟ بلا کیف، قبلا گفتیم. پس سمیع بصیر حقیقتا بلا کیف، یعنی بلا آلت بلا جارحت، نیازمند به ابزار نیست، او رو جسم و جسمانی ندانید، ولی واقعا سمیع و بصیره. خب سمیع و بصیر غیر از علم، گفتیم دوباره قاعده اشاعره برمیگرده، اهل میگن به تعداد صفاتی که خداوند متعال برای خودش آورده ما باید برای خداوند صفت قائل باشیم. ما حق نداریم یکی رو به دیگری تعبیل ببریم. در کنار علم خداوند خودش رو سمیع و بصیر دانسته، ما هم میگیم سمیع یه صفت است، بصیرم یک صفت. به همین معناست گفتیم اشاعره میگن صفت ذاتیه، صفت فعل نیست، صفت ذاتی است، غیر از ذات است، غیر از علم است، غیر از قدرت است. خود سمیع و بصیر هم غیر از عدلی هستن. پس ما به دو صفت سمیع و بصیر قائلیم که صفات ذاتی هست. خب در مقابل عدلیه به قاعده خودشون تمسک میکنن، میگن صفاتی که ظاهرش در جسمانیت دلالت بر محدودیت میکنه، ما این صفات رو به این معنا نمیتونیم بپذیریم. بلا کیف هم یه قصه است. یعنی چی؟ که بگیم یدون لا کل عیدی، وجهون لا کل وجوه، ید است، حقیقتا ید است، اما بلا کیف. عین دارد، لهو عینون، بلا کیف بیمعنا است. عین و ید و رجل و اینها کیفیت درش افتاده، عین کیفیت است. اگر کیفیت رو شما از دست و چشم و گوش بردارید دیگه چشم و گوش نیست. عدلیه مخالفند با نظریه بلاکیف، تجسیم و تشبیه رو نمیپذیرند و چون سمیع و بصیر ظهور در کیفیت داره، معنای عرفیش حتما یک کیفیتی داره، محدودیت داره، پس بنابراین ما سمع و بصر رو برای خداوند معنای حقیقی نمیتونیم بگیریم، باید تعبیر کنیم، تعبیر کنیم به یکی از صفاتی که از نظر عقل بلا اشکال، چون دیگه در سمع که راهی نداریم. ان الله بصیر بالعباد، خداوند سمیعه. خب واژه سمع و بصر آمده، حالا یا در خود وحی اینها تعبیر شده، اگرم تعبیر نشده باشد خداوند ما عقل داده، خطاب این کلام به عقله. عقل میگوید نزدیکترین صفت عقلی که میتواند معنای سمیع و بصیر باشه علمه. پس میگیم ان الله سمیع، یعنی ان الله علیم بالمسموعات، ان الله بصیر یعنی ان الله علیم بالمبصرات. پس این دو صفت از نظر عدلیه، معتزله و امامیه برمیگردن به صفت علم که یک صفت ذاتی است. این خوب روشن بشه. پس حاصل در این که این دو صفت، صفت سمعی است، یعنی جز صفات خبری است، اختلافی نیست بین متکلم، در این که هر دوی این صفات صفات ذاتی هستند باز اختلافی نیست بین عدلیه و اشاعره، در این که صفات در واقع ایجابی هم هستن، جز صفات جمال هستن نه صفات جلال، این هم باز اتفاق نظر وجود داره. انما الکلام و الاختلاف در معنای سمیع و بصیر بودنه و شیوه استناد دادن به خداوند متعال. قال و نقل دل على اتصافه بالادراک و العقل على استحاله الالات. نقل دلالت میکند که خداوند را میتوان مدرک دانست، دائم وصف ادراک به معنای کلی به خدا نسبت داده شده. ببینید ادراک میگن، ادراک گفتیم اما سمیع و بصیره، یعنی ادراک یعنی هر صفتی، هر آگاهی و علمی که از طریق آلات و ابزار حاصل میشه. و عقل هم که میگوید بله خداوند ادراک دارد اما آلات بر او محالند. اقول اتفق المسلمون کافه الا انه تعالی مدرکن و اختلفوا فی معنا. تنها نقطه اختلاف اینه فلذی ذهب الیه ابو الحسین، حالا ایشون ابو الحسین بصری رو میگن چون دیگه آخرین تقریری است که از نظریه معتزله ارائه داده، ولا سایر معتزله هم در توجیه تقریبا همین رو میگن، ان معنا، معنای سمیع و بصیر به یک جا برمیگرده، اونم صفت علمه، علمه تعالی بالمسموعات والمبصرات. در نقطه مقابل اشاعره و جماعتی از معتزله اینا گفتن صفت زائد بر علم است، یعنی صفتی است غیر از علم، با این تفاوت که اشاعره این صفت را غیر ذات می‌دانند اما معتزله، اون جماعتی از معتزله، عین ذات دونستند. و دلیل علی ثبوت کونه تعالی سمیعاً و بصیراً، ما دو چیز رو باید ثابت کنیم، یک این که میتوان خداوند رو سمیع و بصیر دونست و دوم بگیم معنای سمیع و بصیر چیه. در این دلیل این که خداوند سمیع و بصیر است میتوان سمع و بصر را به خداوند نسبت داد، تنها از طریق وحی ممکنه، دلیل وحیانی داریم، فرمودن اجماع مسلمین هم هست، فإن القرآن دل علی و اجماع المسلمین، اجماع المسلمین علی ذلک. خب حالا که اصلش ثابت شد میگیم اذا عرفت هذا فنقول، از سمع و البصر و فی حقنا انما یکون به آلات جسمانیه، یعنی معنای عرفی سمع و بصر این است که از طریق آلات جسمانی حاصل میشه، این اختصاص به سمع و بصر هم نداره. کذا غیرهما من الادراکات، سایر ادراکات حسی هم همینطوره. و هذا الشعب ممتنع فی حقه تعالی بالعقل، از طریق عقل ثابت میکنیم که چنین ادراکی، چنین ابزار جسمانی در خداوند ممکن نیست. فاما ان یرجع بسم، حالا من نکته رو عرض کنم، این که وحاز شد ممتنون فی حقی تالا بالعقل، این رو حنابله اهل حدیث قبول نداره. یعنی فرق بین حنابله با اشاعرم در اینجاست. اشاعره تمام صفات خبری رو به همون معنایی که مستفاد از صفات خبری می دانن اشاره کردیم، حتی بلا کیف هم نمیگه. یعنی یه اهل حدیثی میگه ان الله سمیع، همون طوری که دیگران هم سمع دارن، البته سمع در خدا غیر از سمع در ماست، ولی سمیعه بلا کیف هم نداره. این از شما میبینید وهابیا همه این صفات سلفی ها تمام این صفات رو بر خداوند اطلاق میکنن، تا اشاعره میگن بلا کیف تکفیرشون میکنن. راه معاصرین یعنی وهابی ها اشاعره رو تکفیر میکنن به دلیل همین قید بلا کیف، میگن هر کسی که قائل به بلکفه باشه بلا کیف، میگن بلکفه، هر کسی که قائل به بلکفه باشه کافره. چرا؟ چون از ظاهر سم عدول کرده، قول خداوند متعال رو زمین گذاشته. ببینید پس توجه کنید، و هاذا شم ممتنع فی حقه تعالی بالعقل، این خارج میکنه چی رو؟ حنابله رو. اهل حدیث رفتن بیرون، دو گروه موندن، معتزله و اشاعره. حالا معتزلی ها فاما ان یرجع بالسمع والبصر الى ما ذهب الیه ابوالحسین، یا باید نظر قاطبه معتزله و امامیه رو بپذیریم که اینها معتقدن که سمع و بصر هم علمه، و اما الی صفت زائدت، یا بگیم نه صفتی است که زائد است بر علم، این زائدت علی العلم ها، معنیش روشنه، این صفت زائدت علی صفت غیر از علم، این زیادت رو با زیادت صفات اشتباه نگیریم، صفحه قبلا بود، روشنه روشنه. یا بگوییم که سمع و بصر به علم برمیگرده، یا بگیم نه اینا یک صفت زائدی است، یعنی غیر از علم است، اما با این تفاوت، غیر مفتقرتن الی الآلات فی حقه تعالی، نیازمند به آلات نیستن. این شامل دو گروه میشه چنان که گفتن، یکی اشاعره که اونا میگن همین بلا کیف واقعا سمیع و بصیر است بلا کیف، بنابر نظر معتزله نه، سمیع و بصیر غیر از علم هست، اما نه سمیع و بصیری که بگیم سمیع است واقعا سمع دارد بلا کیف. اون جماعتی از معتزله میگن نه، چه اشکال دارد ما بگیم خداوند متعال سمیع و بصیر هست، یعنی یک راه دیگری برای آگاهی دارد که او صفت علم نیست، که این علوم متجدده، علم به تفاصیله، این هم یه جور علمه، این غیر از علمه. خدا دو صفت دارد، صفت عالم بودن، صفت مدرک بودن. عالم بودن اونجاییست که علم به جزئیات نیست، علم به متغیرات نیست، میگیم عالمون. اگر علم متغیرات داشته باشه میگیم چی؟ میگیم مدرکون. پس معتزله‌ای که قائلند که سمیع و بصیر یعنی ادراک غیر از علم است، باز تأویل میکنن سمیع و بصیر رو، میگن آلات و ابزار نمیخواد. اما اشاعره میگن نه، میگیم سمیع و بصیر واقعا سمیع و بصیر است، البته در اونجا کیفیتی نیست. حالا این بحث خیلی بحث جدی و مهمی نیست، از این بگذاریم برسیم بحث های
تعبیر. که از این رو جسم الهی رابطش با این قوم
جسم الهی
جسم
بله اون همون نظریه اهل حدیثه و اشاعره با یه توجیهی که
از خودمون این طرف رو بزنیم
خود ما
بله.
یعنی کیا
مناسبت
نه حالا اونا دیگه بحثای دیگه هست دیگه حالا میاد توی نظریه تشکیک وجود و نظریه وحدت شخصی وجود یه از بحث خارج میشه خیلی الان متعرض بحثای در واقع خاصی که توی فلسفه متأخر یا عرفانه این بحث نمیشه خود مبانی خودشو داره اصلا
آقا حنابلی وقتی میگن که سمیع و بصیران حقیقتا شما فهمیدید که میگن ولی بعدین قید بلاکیشون نمیارن اما با به هر حال میگن سمع و بصر در ذات الهی غیر سمع و بصر همون بلاکیفه دیگه
نه نه میگن سمع و بصره کیفیت هم داره کیفیت در خداوندش غیر از کیفیت در ماست
یعنی
اشاره
میگن اصلا کیفیت هم نداره
بله بلاکه
چیه نفی
جسم بله نفی جسم
کیفیت نداره که یعنی تعطیل نیست
از در اهل حدیث هم نفی جسمانیت میکنن نام در واقع مجسمه نیستن کرامیه مجسمه اهل حدیث رو مشبهه میدونی اما مجسمه نه دوستان توجه داشته باشن تعابیر اهل حدیث مشبه هم اما مجسمه نیستن جسم رو انکار نه یه فرقه به نام کرامیه داشتیم پیروان محمد ابن کرام از اهل حدیثه از شاخهای اهل حدیث بوده اما اتفاقا چون قائل به جسمانیت خدا شده حدوث در خدا رو میپذیره گفتنش مجسمه از دایره اهل حدیث کنارش گذاشته اهل حدیث مشبهن اما مجسمه که نیستن اینا میگن خداوند سمع دارد سمع دارد حقیقتا نه بلا کیف نه کیفیت هم داره اما کیفیت سمع در خدا غیر از کیفیت سمع در ماست اشعار میگن بلا کیفه نه سمع داره حقیقتا هم سمعه اما و سمعش دی که سمع ما دارای کیفیت است سمع خداوند کیفیت نداره این
میشه تشبیه باشه به تجسیم
نرسه بله دیگه اینا ادعا میکنن دیگه که لزومی ندارد شباهت البته خود اونا که نمیگن ما تشبیهی هستیم که ما میگیم لازمی حرفشون تشبیه یعنی صریح حرفشون تشبیهه ولی انکار تجسیم میکنن ولی انکار تشبیه مطلق نمیتونن بکنن بله ممکنه مثالش مثلا این عالم مثالی که اشراقیین قائلن عالم مثال از در اشراقی ها چیه؟ این است که ذاتش مجرده اما شکل داره مجرده عالم مثال مجرده اما میتونه شکل داشته باشه فرض عقلیش میشه فرض عقلی میشه چیزی جسم نداشته باشه جسم به معنای ماده و مده یعنی قوه و زمان چیزی که قوه و زمان نداشته باشه ماده و مده نداشته باشه در اصطلاح جسم نیست ماده و مده نداره اما شکل داره یعنی وقتی شما باش مواجهه میکنید اون رو تو قالب شکل ببینید که نام میگفتن ملائکه اینطورن اینکه ملائکه دیده میشن از این دست اینکه روح دیده میشه یعنی نفس دیده میشه چون شکل داره اما ماده و مده عقلا قابل تفکیک هست حالا بعد بگیم لازمش یک مباحثه اون یه چیزای دیگه از بحثای دیال باید بحثای دلیل عقلی بیاریم که آیا مثلا منفک هست یا منفک نیست فرض اولیه عقلیش بلا مانه
بلا کیف اشاعره میگن نیاز به آلات دار یا نداره
نداره دیگه نه کیفیه موقعی کیفیت نداره ابزار نمیخواد
پس با معتزله فرق نمی کنن
در این جهت فرق نمی کنن فقط اشاعره اصرار دارن که بگنی واقعا سمع و بصره به همون معنایی که ما میفهمیم این اشاعره مانند اهل حدیث از حدود معنای سمع و بصر عدول نمی یعنی واقعا سمیع و بصیر سمیع و بصیره نه اینکه علیمه بعد تازه سمع هم غیر بصره بصرم غیر سمع. هر کدام از اینها هم یک قاطبه اشاعری اینا رو دو صفت میدونن. بعضی ها گفتن نه یکی از متأخرین اشاعره، بعضی گفتن یکیه، ولی نه میگن سمی غیر از بصیره. اما خب کیفیت نداره، پس آلت و جارحه نمیخواد. خب صفت دیگر صفت تکلمه، اینکه خداوند متعال متکلمون. خب این هم باز از صفات سمعی است. گفتیم اولین سوال این است که آیا صفت عقلی است یا سمعی؟ این هم جزء صفات سمعی است. خب می‌دانیم در قرآن کریم خداوند خودش رو هم به تکلم یاد کرده و هم به خصوصیات تکلم. یعنی نه تنها خداوند فرموده من تکلم میکنم، مثل کجا در قرآن تکلم هست؟ کلم الله موسی تکلیما و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی او من وراء حجاب. چندین آیه قرآن خداوند خودش رو متکلم دانسته. نه تنها متکلم دانسته، ویژگی های تکلم هم در قرآن کریم بیان شده. مثلا نزله عرشبت که روح القدس، مثلا روح القدس آورده. این گاهی نزله، گاهی اوقات انزله، گاهی اوقات حتی تعبیر شده ما یعتیه من ذکر من ربه محدثن. حتی کلام خدا حادث هم هست، این محدث من سابقه عدم هم داره و امثال اینها. پس خداوند متعال خودش را متکلم دانسته و برای کلام خودش هم مجموعی از ویژگی ها رو برشمرده. تا اینجاش باز اختلاف میان مسلمین نیست، همه مسلمین خداوند را متکلم می دانند. جزء صفات ثبوتی است، بله، از صفات جمال تلقی میشه نه صفات جلال. آیا صفت ذات هست یا صفت فعله؟ اینجا اختلاف شده. پس برخلاف سمیع و بصیر که در سه سوال اول اتفاق نظر بود، فقط در معنای سمیع و بصیر اختلاف شد. اینجا نه، در این که آیا کلام صفت ذاتی است یا صفت فعلی است اختلاف شده. به تبع این که آیا کلام صفت قدیم است یا صفت حادثه، اینم محل اختلافه. سه جهت در بحث کلام مهمه، یعنی باید به سه سوال پاسخ داد. یک، این که آیا صفت کلام و تکلم قدیم است یا حادث. سوال دوم بفرمایید، ذاتی است یا فعلی؟ این نکته رو من حالا نمیدونم اینو گفتم یا نه، دیدم یه جاهایی حتی تو نوشته های بعضی از نویسندگان هم اشتباه میشه. توجه داشته باشیم، ما در مقابل ذاتی تو صفات خداوند دو چیز داریم. ما گاهی اوقات ذاتی رو مقابل فعلی میگذاریم، گاهی اوقات ذاتی رو مقابل بر زائد بر ذات میگذاریم. این دوتا نباید اختلاف. هر چیزی که زائد بر ذات بود صفت فعلی نیست. مثل اشاعره، اشاعره همه صفات، صفاتی مانند علم، قدرت، حیات رو صفت ذاتی میدونن، یعنی جز صفات فعلی نیست، اما در این حال ذات نمیدونن. پس یاد اون باشه، صفات یا ذات است یا زائد بر ذات. اونی که زائد بر ذاته یا صفت فعل هست یا صفت فعل نیست. پس ما دو تا تقسیم داریم، صفت آیا صفت ذات است یا زائد بر ذات، یه تقسیم. دوم، آیا صفتی ذاتی است یا فعلی. اشاعره علم، قدرت و حیات رو ذاتی می دانند، اما در این حال زائد بر ذات می دونند. اینو یادون باشه. اینجا بحث بله
ظاهر و ذات که فعلی هم نباشه.
ها فعل باشد، یعنی در مقام نسبت میان ذات و خلق، خداوند و خلق معنا میده. صفت علم و قدرت صفتی اضافه به خلق نمیشه. مثلا اراده از دیدگاه اشاعره صفت فعله، این ذات باز ما میگن، یعنی در ذاته اما صفت فعله. حالا یه بحث دقیقی هم داره، حالا دقیق نمیم من میگم درستی داره، دقیقی داره که این تو بحث مثلا تو بحث اراده از دیدگاه اشاعره دوستان مراجعه کنن که وقتی میگن صفت در واقع اراده آیا صفت فعل هست یا نیست، یه بحثی دارن اشاعره اون نمیخوام مطرح کنم. فعلا همین مقدار تقسیم بندیش بدونیم،
ترکیب ذاتی که میگن
ترکیب ذات که میگن، بعد وقتی به اراده میرسن یه بحثی دارن، بحث مهمی از در خود اونا حداقل بحث مهمی است. فعلا در این نکته که اینجا بحث اون در این است که آیا تکلم صفت ذاتی است یا صفت فعلی. حالا صفت ذاتی است، ممکنه کسی مانند اشاعره بگه صفت ذاتی است اما این ذات مسلماً نیست، یادون باشه. اینم یه نکته. این دو تا سوال که سوالش گفتیم مطرحه برای نسبت به همه صفات، این دو سوال رو میتوان کرد. یه سوال خاصی در تکلم مطرح شده که اون محل بحث و گفتگو شده و اون است که آیا وقتی ما تکلم میگیم منظور از تکلم یک امر لفظیه یا غیر لفظیه. خب ظاهر تکلم این است که چیزی است که از سنخ لفظه، مجموعی از اصوات حروف، اونم اصوات و حروفی گونه ترکیب داشته باشن، ترکیبشون هم مهمل نباشه. اگه کسی همجوری صدا در میاره که نمیگن تکلم کرد. تکلم یعنی صوتی باشد که مفهم معنا باشه، مهمل نباشه. اگر این ویژگی ها رو داشته باشه ما میگیم تکلم. خب این ظاهر واژه کلام و تکلم اینه. حالا سوال، آیا در مورد کلام ما قائل باشیم که تکلم از سنخ لفظه یا از سنخ غیر لفظه؟ اینجا یکی از عجایب کلام که اتفاق افتاده، حالا عجایب در قدم اوله، بعد بگیم نه رو مبناست، این است که موضع عدلیه و موضع اشاعره کاملا مختلف است با موارد قبل. در موارد قبل وقتی میگفتن سمیع و بصیر صفات خبریه، عدلیه توجیه میکنن، تأویل میکنن، اشاعره چیه؟ به همون معنای اصلی باقی میمونن، میگن نه سمیع و بصیر معنای اصلیشه. به تکلم که رسیدن داستان عوض شد. عدلیه میگن منظور از تکلم معنای ظاهری و عرفی تکلمه، اشاعره میگن معنای ظاهری تکلم مراد نیست، نه منظور از کلام کلام نفسی است، کلام نفسی است نه کلام لفظی. پس سه تا سوال در اینجا مطرحه، آخر جمع‌بندی می‌کنه. این سه سوال رو باید پاسخ داد، یعنی محل اختلاف میان متکلمان و خواهیم گفت حتی بین متکلمان و فیلسوفان در این سه تاست. آیا تکلم قدیم است یا حادث؟ آیا ذاتی است یا فعلی است؟ اساساً ما تکلم را از سنخ لفظ بدانیم در باب خداوند متعال یا از سنخ لفظ نداریم؟ خب اگر بخوایم اقوال رو در این باب مطرح بکنیم این گونه خواهد شد. از دیدگاه اهل حدیث، پس من اینو پاک کنم اینجا بودیست، از دیدگاه اهل حدیث و از دیدگاه اشاعره تکلم صفت قدیمه. در مقابل از دیدگاه معتزله و کرامیه گفتیم اهل تجسیم تکلم صفت حادثه. اینکه خدا تکلم کرد، اشاعره میگن کلام صفت قدیمه، خدا از قدیم این است که قرآن قدیمه. آیا قرآن قدیم است یا حادث؟ کلام الله خالق او مخلوق؟ اونا میگن خالق قدیمه. آیا تکلم صفت ذاتی است یا فعلی؟ شما بفرمایید. اهل حدیث ها میگن چی؟ ذاتی است. نه ببخشید، اشاعره میگن ذاتی است. هر شود که کرامیه هم میگن ذاتی است. در اینجا اهل حدیث میگن صفت فعل است، عدلیه هم دیوان نخونیم، عدلیه یعنی معتزله و امامیه، عدلیه هم معتقده به اینم بکنیمش عدلیه، معتقدن که صفت فعله. خب اینم روشنه دیگه، اهل حدیث معتقدن خداوند متعال یک کلامی دارد که از قدیم متکلمه، اما اهل حدیث ظاهر سخنشون این نیست، کلام رو صفت قدیم نمیدونن. حالا این روی صفت قدیم میدونن اما صفت ذات نمیدونن. حالا اون چی که مهم است این امر سومه که با اینا باید مقایسه بشه. یکی این که آیا تکلم صفت لفظیه یا غیر لفظی؟ خب کیا قائل صفت لفظیه؟ گفتیم عدلیه. دیگه کی قائل به صفت لفظیه؟ اهل حدیث. کیا میگن لفظ نیست تکلم؟ یکی اشاعره است. حالا اونایی که لفظی نیست یک رأی در بین متکلمی رأی اشاعره است. اشاعره میگن صفت چیه؟ نفسیه. نفسی در مقابل لفظی. میگن خداوند متعال در ذاتش صفتی دارد، البته این صفت علم نیست، قدرت نیست، اراده نیست، هیچ کدوم از صفات نیست، هیچ وصفی از اوصافی هم که شما در خبر لفظی میگید نیست. شما وقتی دارید لفظ رو میگید تقسیم میکنید به چی؟ میگید یا انشاء است یا اخبار. یا حالت تمنی و ترجی دارد، انواع مختلف لفظ که میشمارید. از نظر اشاعره هیچ کدام از اوصافی که به کلام به معنای لفظی اطلاق میشود بر متکلم بودن خدا اطلاق نمیشه. اگرم اطلاق میشه به تبع کلام نفسی است. خداوند متعال یک صفت ذاتی قدیم دارد که نتیجه او این الفاظی است که ظاهر میشه. یعنی اگر خداوند سخن میگوید به الفاظ چون کلام نفسی دارد، چنان که چون خداوند قدرت و اراده دارد نتیجه چی میشه؟ ظهور عالم ماده، عالم امکان. ما در عالم امکان میبینیم آسمان و زمین خلق شد، انسان خلق شد، انسان در حال تغییره، جو داره چیه؟ عوض میشه. خب همه اینا رو میبینیم، اما یا اینها را صفت خدا میگیریم؟ مبنای اشاعره اینا که صفت خدا نیستن. صفت خدا چیست؟ او علم خداست، قدرت خداست، اراده خداست. اینا ظهورات صفات الهی هستن، خلق در عالم، مخلوقات. این همین سخن رو شما در باب کلام بگی، خداوند متکلمون به کلام ذاتی نفسی صفتی دارد، ظهور بیرونش چیه؟ اینکه با منی وحی نازل میشه. خداوند به فرشتگان سخن میگه، با انبیا حرف میزنه. این کلمات، این الفاظ، این مکتوبات، تمام اینا آثار اون صفت ذاتی قدیمی است که در باب خداونده، که اون به اصطلاح کلام نفسی است. حواستون باشه، کلام نفسی یعنی یک ویژگی، صفتی در خداوند که ذاتی است، قدیم است، غیر سایر صفاته، برابر با هیچ کدام از صفات دیگه نیست. خب چرا این تفاوت رو ما میدیم؟ به دلیل اینکه آثار مختلف ببینیم. اگر در عالم خلق و مخلوقات رو میبینیم میگیم خدا قادره، خدا مریده. در عالم سخن خدا پراکنده است، با انبیاش حرف زده، میگیم منشأش علم و قدرت تنها نیست، یه چیز دیگری هم باید در خداوند باشه که اون کلامه. باشه این کلام نفسی که واقعا بعضیا هم تمسخر میکنن نسبت به اشاعره، وچی نداره تمسخرش. حالا یه پاسخی عرض میکنین، عدلیه میدن که نمیپذیرن، به یه معنا فلاسفه اینو نمیپذیرن، اما چیز سخیفی نیست که حالا بعضیا خواستن تمسخر کنن، تمسخر نداره. از نظر اشاعره همون طوری که جهان نشانه علم و قدرت خداست، الفاظ هم نشانه یه صفتی در خداست. اسمی نداریم براش بذاریم، چون خدا گفته کلام، ما میگیم کلام. یعنی یک صفت ذاتی قدیم است، اسمشو میذاریم کلام، چون اسم دیگری براش نداریم. خدا گفته این کلام، ما میگیم کلامه. مثلا اصلا مبنا داره حرف اشاعره در قدم اول. خب
این مبنای فلسفی داره، این حرف که مثلا ذات
نایافته
از هستی
در کشم تا... نه نیازی به اون باشه.
مثلا غفران رو هم باید بگن یک چیزی که خدا هست، این غفرانه که بعد تبلورش.
آره خب حالا هم بحثیست که عدلیه با اونا دارن. اونا مثلا فرض کنید غفران و رزق و اینها رو به اراده و قدرت برمیگردونن، معتقدن اون چیزی که غفران یعنی چی؟ یعنی فعلی خدا انجام میده، میبخش، توبه توابه، توبه پذیره. بخشندگی و غفران چیزی غیر از خلق نیست، غیر از امر نیست. ها، چیزی بیش از قدرت و اراده نمیخوان. اما میگن وقتی تکلم گفتید یه اتفاق جدید داره میفته. اون حیث جدیدی که در کلام هست در صرف علم و قدرت و اراده نیست. مبنای اینجوری براش درست میکنن و در نهایتش هم میخوان در واقع اون واژه کلامو درست کنن دیگه، که بگن کلامی که در کتاب و سنت آمده یه واقعیتی در بیرون داره که جز نافیان صفت نشن، معطله نشن.
از اهل حدیث باید طبق تقسیم شما فعل خدا قدیم بدونه.
آره احسن، حالا هم میخوانی الان جمع بندیم، اول تقسیمو بگم بعدی انظار رو با هم بفهم، بر اساس این با هم یه جمع بندی بود.
یه بار دیگه تکلم نفسی رو خودش بگید، یه بار دیگه خود تکلم نفسی رو بگید، نه اینکه مثلا بگید چون که در بیرون واقع شده مثلا صحبت کرده بس بگید تکلم نفسی. خود تکلم نفسی چیه؟
ببینید واژه کلام رو بذارید کنار، بگیم در ذات خداوند یک کمالی است. کمالی است که ظهور بیرونیش الفاظ سخن گفتن با دیگران. پس منظور از واژه به واژه کلام خیلی تمسک نکنید. کلام چون در کتاب و سنت گفته شد کلام الله، ما میگیم کلام الله. خداوند متعال یک صفت ذاتی در واقع قدیمی داره که از او سخن گفتن برمیاد، امر و نهیش با اونه، اخبارش با اونه، تعجبش با اونه، هر چی، تمام اون چیزی که شما در باب کلام میگید. اونم یک، چجوری وقتی شما در خارج حدوث رو میگید، میگید حدوث دلالت بر وجود اراده میکنه، وجود العالم بعد عدمهی یعنی فعل ایجاب. شما در خارج وقتی سخنی میبینید، الفاظی میبینید، کلماتی میبینید صادر از خداوند متعال، میگید در ذات خداوند چیزیست که سبب صدور این ویژگی ها میشه. بیش از این در حرف اشاعره نیست. حالا میگیم نقد عدلی هم نسبت به اونا همین نکته است. نقدشون همینه که آیا ما تصویری از کلام نفسی داریم یا نداریم. ایراد در اینجاست. ولا اگر چنین تصویر عرض میکنه، اگر چنین تصور و تصویری وجود داشته باشه، رو مبانی عدلیه حرف اشاعره مقدم بر حرف معتزله و امامیه. اونا رو عرض خواهم کرد. چرا در اینجا مبنای عدلیه درست به خلاف مبنای اشاعره نتیجه داده؟ رو قاعده باید میرفتیم جلو. اینجا هم باید معتزل میگفتن چی؟ منظور از کلام یه معنای دیگریست، مثل سمیع و بصیر رو با توجیه میکرد. و اتفاقا این اشاعره باید میایستادن، به حنابله ایستادن، گفتن نه آقا، منظور از تکلم صدور الفاظ است، مان خداوندم است، یه کلمه عقب نمینش. چرا اشاعره عقب نشستن در این حال معتزله به ظاهر لفظ تمسک کردن؟ گفتن نه، کلام کلامه، ما به همون معنای لفظی میگیریم. حالا برمیگرده به یه نکته کوچیکی که حالا اشاره کردیم، خود توضیحش میدیم. یه نکته در اینجا وجود داره که او تعیین کننده است که آیا ما کلام رو لفظی بدانیم یا ندانیم، به تعویل این واژگان رو بیاریم یا نه تعبد به لفظ بکنیم و اون رو بپذیریم. خب در بین متکلمان در این که آیا کلام لفظی است یا غیر لفظی، همینه عدلیه، اهل حدیث، حتی کرامیه اینا همه لفظی میدونن. تنها گروهی از گروه متکلمان که گفتن کلام لفظی نیست اشاعره است. اما از بین فیلسوفان، فلاسفه قدیم و فلاسفه متأخر، خب هیچ کدام کلام رو لفظی نمیدونن، یعنی تکلم الهی رو یک معنای خاصن دقیق‌تر عقلی بکنن. میگه بابیم خداوند تکلم کرد، یعنی الفاظ از او صادر شد، این معنای دقیق نیست، منظور از کلام یه چیز دیگه است. تا اینجا با اشاعره همراه. اما کلام نفسی به معنای اینکه یک صفت کمالیه ای در ذات خداوند باشه، این رو فلاسفه نپذیرفتن. گفتن باید بگیم منظور از کلام یه حقیقتی در خداوند متعال هست، اما اون حقیقت از سنخی کمالی در کنار علم و قدرت و اراده نیست. چی بگیم؟ دو قول در بین فلاسفه رایجه از قدیم و جدید. یه عده گفتن منظور از کلام القائه، بگیم کلام القائی، القا به هر معنی. اینا توجیهشون اینه، میگن وقتی که شما میگید یه کسی سخن گفت، یعنی چه کار کرد؟ یعنی یه چیزی که در ضمیر خودش بود نسبت به او آگاه بود، این آگاهیشو به دیگری چیه؟ منتقل. اینکه چگونه منتقل بشه، آیا با یه لفظ منتقل یا اشاره منتقل میشه، فرقی نمیکنه. میشونه تکلم به اشاره باشه دیگه. تکلم میتواند به غیر اشاره هم باشه، حتی هیچ آلت جسمانی نداشته باشه. حالا یه به اشاره دسته، گاهی به تصویره، شو یه تصویر جلو کسی میگذاری. گاهی اوقات یه کسی صورت نفسانی خودشو به دیگری القا میکنه بدون هیچ وسیله ظاهری، این هم باز تکلمه. پس ماهیت و کنه تکلم به انتقال یک آگاهی است از فردی به فرد دیگه. پس ما بگیم کلام یعنی مطلق القا. خب خداوند متکلم است، یعنی آنچه را که در نفس خدا از علم و آگاهی وجود دارد به موجوداتی از موجودات خودش القا میکنه. این از قدیم، از فارابی که حرفو داره، ابن سینا در بعضی از آثارش تکلم این معنا کرد، تا متأخرین، حتی مولا صدرا شارحان حکمت متعالیه خیلی جاها وقتی به کلام رسیدن در واقع همین رو گفتند. از جمله مولا صدا در زیر همین آیه شریفه و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا تفسیر کرده. اونجا وقتی تکلم رو معنا میکنه میگه اصل کلام معناش همینه، معناش القاء از متکلم است به مخاطب، حالا به چه وسیله؟ اما وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوهی به اذنهی من یشا. همه اینا چیه؟ انواع کلام هست. یکیه. یه بیان دیگری دوباره در بین فلاسفه وجود داره، اینم باز از قدیم و جدید هست، که من میگن منظور از کلمه یا کلام یعنی ظاهر کردن چیزی. معنای قبلی چی بود؟ میگفتن معناش القاه. یه بگه منو اخست حال بگیم شاید عام خاص من بچه. این مهم در فرق میان معنای کلامه. یه موقع شما میگید کلام یعنی القا یک معنا از کسی به کس دیگر، پس تا من چیزی را القا نکنم، علمم رو در مخاطب ننشانم، کلامی اتفاق نیفتد. باید خود ممکنه بگیم که نه این معنای از کلام این نیست، لازم نداره. اگه یک کسی الانه یه مطالبی رو بیان میکنه، همه اونجا کرم، همه گوشاشون میبندن یا هیچ کس توجه نمیکنه. آقا ایشون چی گفتن؟ نفهمیدیم چی گفت، اصلا نشنیدیم چی گفتن. این سبب میشود که او کلام نداشته باشه؟ میتونیم بگیم متکلم نبود؟ یک کسی اینجا داره حرف میزنه، هیچ کس هم نیست، وایستاده اینجا سخنرانی میکنه، آیا کلام دارد یا ندارد؟ کلام داره. این که شما میگید کلام یعنی القا، یعنی شرط میگذاریم که این معنا در ذهن مخاطب افتاده باشه، این جزی از کلام نیست. کلام یعنی اظهار مافز زمیر، نه القا مافز زمیر، اظهار مافز زمیر. هر چیزی که بتواند نشان بده من در ضمیر خودم چگونه فکر میکنم، چه آگاهی هایی دارم، این کلامه. حالا گاهی اوقات با لفظ این رو بیان میکنم، خیلی از دیدگاه فیلسوفان قابل قبول نیست لفظی که گاهی اوقات به بیشتر حالی معنی رو بود. با ایجاد عالم، با ایجاد اشیاء این به آگاهی خودم نشون میدم. این مبنا مخصوصا رو مبنای فلاسفه خیلی مهمه.
دو مورد کلام متکلمان میگن
در فلاسفه، این دو قول قول فلسفی است. فلاسفه اسلام، فلاسفه میگن کلام یعنی اظهار مافز ضمیر. اظهار مافز ضمیر ممکن از طریق کلمات باشه، ما این کارو میکنیم، ما با الفاظ سخن میگیم. سخن گفتن خداوند قبل از هر چیز و بالاتر از هر چیز به ایجادش اشیاء است. خدا وقتی عالم رو، آسمان رو خلق میکنه، زمین رو خلق میکنه، اینا همه دارن از ذات خداوند خبر میدن. یعنی خداوند از طریق ایجاد اشیاء داره سخن میگه. این است که میگن در نصوص دینی ما به اشیاء عالم چی میگن؟ کلمت الله یا کلمات الله. همه عالم کلمات الله، چون هر کدام از اونها دارن خبر میدن از چیزی در ذات خداوند، در علم خداوند. این مخصوصا فیلسوفان بر این معنا که منظور از این در واقع تکوینیه یا بگیم عینیه، کلام عینی، کلام تکوینی، خدا با فعل خودش، با ایجاد خودش حرف میزنه، اینا زبان خدا هستند. این مخصوصا خیلی مورد توجه فلاسفه است، به دلیلی که ان شاء الله بعداً ما در بحث در واقع مباحث خلق بهش اشاره میکنیم به مناسبتی که از دیدگاه فیلسوفان آنچه در عالم ظاهر میشه آینه علم الهیه. یعنی خداوند متعال هر آنچه را که میداند در عالم ظاهر میکند بلا خلافه. بگیم تمام علم الهی در جهان بیرون ظاهر میشود به ضرور. از اون طرف هر چه در عالم ظاهر می شود عکس علم خداست. بین عالم علم خداوند و عالم عین تطابق و تناظر یک به یک. هر آنچه را که در علم خداست در عالم عین است و هر آنچه در عالم عین آمده است عیناً ظهور علم خداونده. چون این مبنا در بین فلاسفه، همه فلاسفه، همه فلاسفه مسلمان هست، این است که این تعریف از تکلم کلام عینی خیلی برای فلاسفه مهمه، حتی مهمتر از کلام القایی،
فراتر از بحث نشانه و آیت
دیگه. یه جور نشانه و آیته، اما نشانه و آیتی که فیلسوف میگه. از دیدگاه فیلسوفان نشانه عین صاحب نشانه است، آیه عین ذل آیه است. در باب نظریه صدور اشاره کردیم، از در فلاسفه اون چیزی ظاهر می شود ظهوری از عین کمال حضرت حق، همون کمال است که در رتبه خلق آمده. چون گاهی اوقات میگید آیه یعنی مخلوق خداست، فعل خداست، از این جهت نشانه اوست، که آیه غیر از ذل آیه است. خب اینو متکلمان میگه. فیلسوف رابطه آیه و ذل آیه رو رابطه عینیت میدونه، رابطه سنخیت میدونه. این است که در اینجا باز وقتی میگیم کلمه یعنی آیه است، حواسون باشه این آیه بودن یعنی ظهور عین کمال حق تعالی.
مثلا
مبنا
اصلا تکلم با علم نمید فرق کنید،
چون
تکلم دقیقا به علم
برمیگرد. فرقی نمی کنه. فرقش چیه؟ فرقش این است که علم به صورت مندکه در ذات خداوند و به صورت در واقع، حالا تعبیری نکنم، بسیط بگم که بسازه، به صورت بسیط در اونجا وجود داره، قدیم است، بسیط است، بی نهایت است، دفعی است، تدریجی نیست. اما ظهورات اون کمالات در خارج اینطور نیست. ظهور اون کمالات حادث، محدود، تدریجیه. به اعتبار اون حالت بساطتش، به اعتبار اون جهت حق بودن او در ذات خداوند میگیم علم. به اعتبار ظهور تدریجیش در عالم بهش میگیم کلام. آها، به این اعتبار صفت فعله، به معنایی که فیلسوفان میگن صفت فعله. صفت فعل یعنی اون چیزی که فعل حق است، حقیقتی است که زاییده اراده خدا و علم خداست. به این معنا صفت فعله، کلام صفت فعله. خب حالا بر اساس این رو بخونیم، یک جمع‌بندی بکنیم، چون این ترکیبش مهمه دیگه. خیلی بازار شلوغ شد ها. مثلا اهل حدیث از یه طرف قائلن که کلام لفظیه، از طرف دیگه میگن چیه؟ ذاتیه. از طرف میگن حادث. یعنی امریز لفظی ذاتی، در این حال چی؟ حادث. حالا این چجوری میشه؟ حالا دوستان باز یه تأملی بکنن تا جلسه آینده. حالا محل اصلی نزاع در متن هست، اینو توضیح میدیم، ولی خود این مهمه که چه کسانی کلام رو لفظی میدونن، اونایی که لفظی میدانن کیا ذاتی میدانند، از اونهایی که ذاتی میدانند کدام حادث میدانند. حالا همه اینا برمیگرده به یه نکته، و اون نکته این است که آیا ما میتوانیم برای کلام یک صفت ذاتی تعریف بکنیم که منافات با ویژگی های حق تعالی نداشته باشه از دیدگاه عدلیه یا نه؟ یعنی تمام نزاع دایر مدار این است که ما کلام را به گونه‌ای توضیح بدیم که با صفات حق تعالی منافات پیدا نکنه. اینم برمیگرده مبنای خداشناسی گروه های مختلف. از دیدگاه اهل حدیث مشبهه، از دیدگاه کرامیه مجسمه، اینا برشون مهم نیست. میگن خداوند متعال صفت داشته باشه، صفاتش هم شبیه خلق باشه. همین که شما در خداوند صفت قابل توجیه باشد، که حالا مثلا خدا درش فقر وارد نشه، حاجت نباشه، حد در خدا نیاد. چون از دیدگاه اهل حدیث دو سه تا وصفه که وصف اختصاصی خداونده، یکی نامحدود بودنه، هر گونه حدی. مثلا از دیدگاه حنابله اشاعره ترکیب اشکالی نداره، اما محدودیت اشکال داره، حاجت و فقر در خداوند اشکال داره، نمیتواند خداوند محتاج دیگری باشد. اگر این صفات رو تأمین کند، شما کلام رو به هر معنا که بگید اشکال نداره، بگید قدیم است، بگید حادثه، بگید لفظی است، هیچ مشکل نداره، چون با هیچ کدام از این عناوین از دیدگاه اونا منافاتی نداره. از دیدگاه معتزل، از دیدگاه اشاعره چطور؟ اشاعره میگن چون نمیتوان کلام و لفظ را به خداوند به گونه ای نسبت داد که به ذات خدا برگرده، در این حال اشکالی هم ایجاد نکن، محدودیت، تغییر، حاجت در ذات الهی ایجاد نکنه. پس باید بگیم در خداوند متعال یه وصفی است که اون وصف منشأ چیه؟ کلام. کلام و لفظ مثل خلق یه امر خارجی است، این رو که به خدا نمیشه نسبت داد. یه صفتی را به ما نشان بدهید که منشأ این الفاظه. خب میگردیم، میگن نه علم است، نه قدرت است، نه صرف اراده است، یه چیز دیگری است که کلام. از دیدگاه معتزله چطور؟ میگن نه، ما میتوانیم کلام را لفظی معنا کنیم، به همون صفات ذاتی برگردونیم. خداوند علم دارد، قدرت دارد، اراده هم داره، به علمش، به قدرتش، به ارادهش کلام رو چیه؟ ایجاد میکنه. برای ایجاد کلام، صوت و لفظ در خارج علم میخوایم که خداوند دارد، قدرت ذاتی حق تعالی هست، ارادم که صفت فعله هست. پس شما میتوانید بگید خدا سخن گفت به الفاظ به صورت حادث، هیچ منافاتی هم با ذات خداوند نداره، چون تمام صفاتی که کلام به او برمیگرده جز صفات ذاتی هست. پس ببین، ما سه تا مبنای کلی داریم. یک، مبنای اهل حدیث. اهل حدیث میگوین کلام صفت لفظی است. پس من بنویسم اینجا که معلوم باشه که این ترکیب در نهاد اینجوری میشه. اهل حدیث میگن چی؟ بفرمایید. لفظی. دوم قدیمه. سوم چیه؟ حادث. حالا این در حادث بودنش، این رو عذر بخوام بگم فعلیه فعلیه. این در فعلی بودنش، این یه نطفه است فعلا بگذاریم، چون بعضیا نسبت دادن به اهل حدیث که این صفت رو صفت فعلی نمیدونن، صفت ذات میدونن. اشکالی هم نداره، حالا خیلی برای اهل حدیث عرض کردم تفاوتی نمیکنه. اما در این حال ظاهر کلمات اهل حدیث مخصوصا حنابله متأخر صریحا گفتن کلام صفت فعله. شاد از کلمات قدمای حنابله اینجوری استفاده شده که اینا میگن صفت ذاتی است. خیلی مهم نیست برای اشاعره، برای اهل حدیث. اما از دیدگاه اشاعره چطور؟ لفظی است. چیه؟ قدیمه؟ غیر لفظی است. غیر لفظی است. قدیمه و چیه؟ فعلی است یا ذاتی؟ ذاتی. کلام نفسیه، قدیمه، ذاتی. اون میگه کلام لفظی قدیمه فعلی. معتزله چی میگه؟ عدلیه چی میگه؟ میگه چیه؟ لفظیه. تا اینجا با حنابله است. قدیم است یا حادث؟ حادثه. این دیگه مخالف است هم با اشاعره هم با اهل حدیث. آیا فعلی است یا ذاتی؟ فعلی است. فعلی است. چی؟ بله عدلیه هر جا میگیم یعنی معتزله و امامیه، ولی که خلاصه کنیم میگیم عدلیه. خب حالا ببینید با توجه به این ادله هم روشن میشه. از پایین شروع کنیم، از بالا شروع کنیم. اهل حدیث میگن کلام ظهور در لفظی داره، ما حق تعویل نداریم. صفت کلام هم قدیمه، خب دلیل بر حدوثش نداریم. این است که کلام الله خالق لا مخلوق، کلام الله خالق لا مخلوق. خالق یعنی این ذات خداست، ذاتی، یعنی از نظر به ذات خدا برمیگرده، مخلوق نیست، فعل خدا نیست. اشاعره قائلن که چون ما صفت تکلم رو قدیم و ذاتی میدونیم، پس فراوی نمیتونیم اون لفظی بدانیم. به هیچ معنای الفاظ نسبتی با ذات خدا و درون ذات خداوند ندارن. چون الفاظ چی هن؟ مانند سایر مخلوقات هن، مثل زمین و آسمان هن. کسی اگه بگه الفاظ قدیمن، مثل این است که بگه آسمان و زمین قدیمن. چون الفاظ ناظر است به خلق، ناظر است به امر موجود مخلوق، پس بنابراین ما الفاظ رو نمیتونیم جز صفات خدا بدونیم، میریم سراغ یه صفتی که ریشه این الفاظه، اما در این حال این صفت رو قدیم و ذاتی میدونیم. بنابر نظر عدلیه چون ما میتوانیم کلمات رو به خداوند نسبت بدیم، الفاظ قابل استناد به خداوند است به صورت صفت فعلی و حادث، هیچ اشکال نداره. چون ما میتونیم صفت فعلی و حادث بدونیم، از این جهت هیچ محظوری در واژه کلام نداریم، نیازمند به تعویل نیست. اینو میگم، اینو فعلا هم بگید ذاتی، نمیذاریم ذاتی، حال برای که دوستان چی نشن، چون بحث فعلی و ذاتی در بین اشاعره و اهل حدیث گفتم یه نکته دقیقی وجود داره که فعلی اشاعره و اهل حدیث با فعلی عدلیه تفاوت میکنه. این است که وقتی میگن اراده، زیر صفت اراده ببینید، اراده آیا صفت ذات است یا صفت فعله؟ وقتی که اشاعره و اهل حدیث میگن اراده صفت فعله، با این صفت فعلی که ما در عدلیه میگیم تفاوت میکنه. حالا بخوایم قیاس بکنیم، باید بگیم صفت ذاته. از دیدگاه، از این تفسیری که ما از ذاتی و فعلی داریم، اینا صفت ذاتیه. بذارید من اینم اصلاحش بکنم که بله، پس اختلاف در همونه. مثلا اختلاف در این است که معنای فعلی چیه؟
شاید
اینم بکنید اهل حدیث که این مشکل نداره.
شاید تکلم رو قدرت و تکلم معنا
کنه. حالا همین. مثلا اراده رو نبید قدرت. قدرت که هیچ، قدرت هست. اراده تکلم چیه؟ اگر مفهوم اراده رو در بین اهل حدیث و اشعار روشن کنیم این معلوم میشه. چون منظورشون از صفت اراده، منظور از صفت فعل، تفاوتش با صفت ذات در چیه؟ به واسه تفسیر اشاعره و اهل حدیث از صفت فعل با تفسیر عدلیه فهم میکنه. دلیلش هم روشنه ها، چون ما میدانیم تمام صفات رو زائد بر ذات میدونن. عدلیه که میگن اراده صفت فعله، میگن همه صفات ذاتی عین ذات هم، عینیت ذات و صفات. اشاعره که میگن صفات عین ذات نیستن، غیر ذاتن. حالا سوال میکنیم، علم و قدرت غیر ذاته، یه معنا اراده هم غیر ذاته، چه فرقی میکنه بین اراده که صفت فعل است و علم و قدرت که صفت ذات. در عدلیه داستان روشن، صفات ذاتی این ذاتن، صفات فعل زائد بر ذات. از در اشاعره که خود صفت ذات زائد بر ذاته، صفات ذاتی زائد بر ذاته، پس صفت فعلی چیه؟ صفت فعلی زائد بر ذات است مانند صفات ذاتی، فرقش چیه؟ اشاعره هم توش گیر کرد، یعنی خواستن توضیح بدن صفت اراده و صفت فعل را، ولی یه بیانی دارن که او بیان یه جوری قابل فهمه. حالا اینجا بهتر است ما اینا صفت ذاتی بگیریم. از نظر عدلیه حرف اهل حدیث و اشاعره در نهایت میشه صفت ذاتی. خب این صورت مسئله، عرض کردیم استدلالم روشنه. اصل تکلم بفهم آن داشتم عرضیم، بس یه خلاصه بگیم. پس اصل تکلم ثابت است به اجماع مسلمین و به تصریح کتاب و سنت. در تفسیر این کلام اختلاف است. اختلاف هم برمیگرده به این که ما حقیقت کلام را چه بدانیم. اگر پذیرفتیم که حقیقت کلام اون چیزی است که صادر می شود و الفاظ، گفتیم کلام یعنی این، باید به این پاسخ بدیم که این کلام به چه صفتی از صفات خداوند برمیگرده. معتزله که میگن صفات ذاتی همون علم و قدرت و اینهاست، کلام رو برمیگردونن به چی؟ به علم و قدرت. حنابله و اشاعره که معتقدن هر صفتی در کتاب و سنت آمده باید او رو مستقل دانست، تعبیل نکرد، قالب تعبیل نیستن، باید کلام رو یک صفت مستقل بدانن. حنابله میگن همین لفظ را میدانیم، همین رو صفت ذات میگیریم، همین را صفت قدیم میگیریم. اشاعره میگن چون این الفاظ قابل نسبت به خداوند نیست، او رو نمیتونیم به ذات خدا نسبت بدیم، پس میگیم منظور از کلام اون صفتی است که در ذات هست و منشأ کلامه. این صورت مسئله خیلی خلاصش اینه. پس اصل کلام مورد قبول است چون منصوصه، مسموعه. نزا در چیه؟ کلام رو به چه معنا بدانیم. اون کسی که میگه کلام لفظی است، باید کلام لفظی رو برگردونه به یک صفت ذاتی، یا باید مثل کرامیه و اهل حدیث این رو ببریم در ذات یه جوری بگیم بلا اشکاله، یا اگر گفتیم نه باید بپذیریم که ظاهر این کلام لفظیست و اینم در ذاته. این تنها قول میشه قول عدلیه. یا باید اشعری بشیم کلام رو چیز دیگری بدانیم، در ذات بدانیم، یا باید عدلیه بشیم و معتقد باشیم که این کلام فعل است ولی ذاتش چیه؟ علم و قدرته. چون بنابر هم مبنای خودشون که صفات خبریه رو باید مستقل دانست، حق تعویل نداریم مگر اینکه دلیلی از بیرون باشه. ببینید پس بنابراین اون بدنمایی ظاهری، او اعجاب اولیه از بین میره. اشاعره تعویل در کلام نمی کنن در نظر خودشون. میگن وقتی شما میگید خدا متکلم است، شما متکلم بودن رو به صدور کلام گرفتید و اتفاقا متکلم بودن با صدور کلام فرق میکنه. مثل این است که شما وقتی میگید خدا خالق است، میتونید بگید خالق صرفا همین صدور خلق از خداست، هیچی دیگه نیست. اشعار قبول ندارن، میگن اینم یه نوع تعبیره، اینم یه نوع تعبیره. کسی که میگه متکلمون یعنی اون کسی که الفاظ از او صادر میشود، این خلاف ظاهر لفظ تکلمه. وقتی خداوند میگه خدا با بشر داره سخن میگه، واقعا سخن میگوید. این که در شجر یه صدایی در بیاد، او ربطی به کلام من نداره. پس من با موسی سخن نگفتم، من فقط یه صوت رو ایجاد کردم. پس اشاعره چرا مخالفن به اینکه ما متکلم رو به معنای صدور کلام بگیریم؟ چون معنای حقیقی تکلم سخن گفتنه، سخن گفتن واقعی، و شمای معتزله که تکلم رو به صدور کلام معنا میکنید، وقوع صوت در حجر معنا میکنید، دارید خلاف معنا میگیرید، دارید تعبیلی میشید. روی این مبنا دوباره علل مبنا معتزله دارن درست عمل میکنن، تعبیلی هم چون تکلم رو به صدور الکلام معنا کردن، و اشاعره طبق مبنای خودشون عمل میکنن، برای تکلم معنای مستقلی غیر از علم و قدرت قائلن، میگن صدور الکلام که تکلم نیست، تکلم یعنی تکلم. پس میگیم تکلم صفتون کسائر تکلمات بلا کیفه، در باب خداوند کیف نداره. همونطوری که ما کلام و سخن گفتنمون، اون چیزی که در درون ماست، کلمات از ما صادر میشود، در خداوندم تکلم یه صفتی است، در خداوند کلمات ظهور اون کمال نفسی هست. اول گفتیم ظاهرش خلاف مبنا عمل کردن، ولی دقیق که میشیم نه مطابق مبنا عمل کردن. باز عدلیه در اینجا تعبیری شدن در صفات خبریه، و اشاعره به زعم خودشون هیچ گونه تعبیری نکردن، گفتن خدا گفته متکلمون، ما میگه متکلمون چیه؟ بلا کیفه، نمیدون متکلمون بلا کیفه چی؟
در واقع اینو تعمیل و اعمال
کجا تعمیل رو به کار بردن؟
از این نظر که الله یک تحقق خارجی داشته دیگه، یک اتفاق افتاده در خارج.
افتاده اینم که منکر نیستم، خدا با موسی سخن گفت، اما صدور سخن، اینکه صوتی در شجر بیاد، اسمشی تکلمه؟ این میتونیم بگیم خدا با موسی سخن گفت، درخت با موسی سخن گفت؟ خب اگر بخوام تحویل گرایی نشیم چیکار باید بکنیم؟ باید بگیم خود خدا سخن گفت. خدا کمالی دارد، همونطوری که قدرت و اراده دارد، یه کمالی دارد که سخن میگوید. ظهور اون کلام چیه؟ اثبات الفاظ. پس اون مبنا ما صحبت کردیم، ما دوگار گفتیم متکلمون یک صفتی است که سایر تکلمات، یعنی واقعا تکلم است، اما بلا کیفه، بلا کیفه. حرف اشاره. خب ایشون لفهمات و المسئله تو سالسه فی انه تعالی متکلمون. خب و عموم ها، این نکته. حالا این ما صورت مسئله رو گفتیم، و اما استدلال از دیدگاه عدلیه، دیدگاه اشاعره در استدلال روشن. از نظر اشاعره وقتی دلیل نقلی بود، اجماع بود بر تکلم، اثبات صفات اقتضا میکنه که ما تکلم رو بپذیریم، کلام نفسی هم هیچ مشکلی نداره. کلام نفسی اشاره است به یک کمالی در نفس انسان، در نفس خداوند متعال، ولی هیچ گونه شباهتی، یعنی هیچ گونه کیفیتی مانند کیفیات تکلم بشری نداره. این از نظر اشاعره. از نظر عدلیه چیه؟ عدلیه میگن ما چیزی به نام کلام نفسی نداریم. اگر حرف شما اشاعره، ببینید نزاع در کجاست، معتزله انکار اول نمی کنن، میگن حرف شما اشاعره که میگید یک کلام نفسی فرض میشود عقلا، اگر چنین فرض عقلی ثابت بود، ما میتوانستیم یه چیزی به نام کلام نفسی داشته باشیم، ما با شما همراه میشیم. ما میگفتیم تکلم خداوند معناش این است که خداوند صفتی ذاتی داره که این کلام ازش چیه؟ صادر میشه. اما چون وقتی از نظر عقل تحقیق میکنیم، میبینیم غیر از علم، غیر از قدرت، غیر از اراده، در ما، اول از ما شروع میکنه، در ما هیچ چیز دیگری، هیچ صفت کمال دیگری وجود نداره. ما اصلا تصور نمی کنیم اون چرا که شما به عنوان کلام میدانی، کلام نفسی میدونی. ما در خودمون هرچی نگاه میکنیم، یا علم است، یا قدرت است، یا اراده است، به این ستا برمیگرده. چون تصور نمی کنیم چیزی به نام کلام نفسی رو، بس تصدیق هم نمی کنیم. در قدم اول کلام نفسی رو میزنیم، چون تصوری ندارد، در قدم دوم اثبات میکنیم که میتوان با فرض قدرت و علم کلام را هم ثابت کرد. برای صدور کلام غیر از علم و قدرت و اراده چیزی لازم نیست. صورت استدلالینه. خب یکی سوال میکنه شما چجوری تکلم رو ثابت میکنید شمای عدلیه؟ میگیم روشنه، ما قدرت رو ثابت کردیم، عمومیت قدرت رو هم ثابت کردیم. ثابت کردیم که هر چیزی که مقدور باشد ذاتن قدرت خدا بهش عمومیتی جو معنا کردیم دیگه. قدرت خداوند بر ممتنع تعلق نمیگه، ممتنع به ذات مقدور خدا نیست، نه به اعتباری که قدرت خدا شمولیت نداره، به اعتباری که او قابلیت تعلق قدرت نداره. این بحثی کردیم، قدرت تعلق میگیرد به هر چیزی که ممکن به ذات باشه. عمومیت قدرت رو ثابت کردیم، تکلم هم یکی از مقدورات. آیا صدور کلام از خداوند ممتنع است؟ کس میتونه بگه که نمیتواند خداوند الفاظی رو صادر کنه در جسمی، در چیزی که تعبیر کنه از علمش، تعبیر کنه از نفسش؟ ممتنعه؟ میگه ممتنع نیست. پس اثبات میکنیم صدور کلام از خداوند مقدوره. یک، کبرا خداوند هم نسبت به هر مقدوری، هر ممکنه غیر ممتنعی قادره. با این دو مقدمه ثابت میشه تکلم برای خداوند جایزه.
نه مثلا قبلش کلام پذیرفتن با تفسیرش، بعد میخوام توجیه عقلی میکنم دلیل اثباتش
چیه؟ دلیل اثبات دیگه.
نه ما بودیم و عقل بدونستم میگفتیم خداوند
نیست، گفتیم اینا جز صفات عقلیه نیست دیگه،
ولی یعنی پذیرفتیم کلام رو از نقل گرفتیم،
بله دیگه،
تفسیرش رو هم گرفتیم، بله. توجیه عقلی
یعنی تبیین میکنیم، میگیم از نظر عقل چنین صفتی درسته، میتوان به خداوند نسبت داد، اثباتش رو کنیم. مثلا تمام صفات خبری اینطوره، جز صفات عقلی که رأساً ما با دلیل عقلی ثابتش میکنیم، بقیه صفات خبری راهش همینه که اول اون را اثبات کنیم. اصل وجود صفت باید اثبات بشه، اصل وجود صفت یقینی باشه. دو، به چه معنا قابل استناد به خداونده، اینم تمام میکنیم. سوم، برش برهان اقام میکنیم. در تمام صفات خبری سه مرحله باید انجام بشه. ضرورت به معنایی که در فلسفه میگیم نه، بله این صفت تکلم، صفت ممکن است، یعنی میتواند از خدا صادر بشه، مثل اراده است، صفت فعل دیگه، ذاتی نیست، ضروری ذاتی نیست که حتما از خدا صادر میشه. چون صفت فعل است و تابع اراده است، همه صفات فعل رو ما به همین معنا ثابت کنیم، جواز صدورش رو صادر میکنیم، ثابت میکنه. نه نه سوزمی نه 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 اگر برهان لم بخواد اقامه کنی از طریق ضرورته، اما اگر برهان ان اقامه کنید میتوان ضرورت در مقام اثباتشو گفت، اما در واقع ضرورت نداره امکانه. یه الان خاصی نکته مهم میست که فرمودید، این نکته مهمیست بعد جلسه عرض میکنم که ما به استدلال عقلی ضرورتش رو ثابت میکنیم، اما ضرورت در مقام اثبات، یعنی ما میتوانیم جواز چیزی را برای چیزی به ضروره ثابت کنیم دیگه. این دوتا ضرورت به آفر و عمومیت و قدرتهی تدل علی ثبوت الکلام، استدلالش و نفسانی و غیر معقول. پس اول میگیم کلام نفسانی معقول نیست، بعدن میگیم برای کلام لفظی ما دلیل داریم، دلیل اونم عموم قدرته. اقول ذهب المسلمون کافه الى انه تعالی متکلمون و اختلفوا فی معنا فعند المعتزله انه تعالی اوجد حروفا و اصواتا ف فی اجسام جمادیت دالت علی المراد. معنای کلام اینه یه صوتی اونم در جسم جمادی، حالا جمادی خیلی مهم نیست، در یه جسمی، در چیزی که دلالت بر مرادم بکنه و الا کلام نیست. و قالت الاشاعره انه متکلم بمعنا انه قام بذاتهی معنا دیر العلم والاراده و غیره ما من الصفات. از نظر اشاعره متکلم یعنی صفتی که قائم به ذاته، یعنی ذاتی است، البته غیر ذاته، که نه علم است و نه اراده است و نه قدرت است. ویژگیش چیه که تفاوت می کند با بقیه؟ تدل علیها العبارات. از کجا ما می فهمیم چنین صفتی وجود دارد؟ چون خداوند کلامی میگه، عباراتی میگه که نشان میدهد که اینها یه منشأی دارد در ذات. اونی که منشأ در ذات دارد و غیر علم و اراده است چیه؟ به حال کلام النفسانی. انه قام بذاتهی معنا یا معنا غیر العلم. هم صفت موصوف میتونیم بخونیم، هم مضاف و مضاف الیه. بذاتهی معنا غیر غیر العلم و الاراده و غیره ما من الصفات.
معنا رو فاعل گرفت.
بله بله دیگه.
مثلا
از نظر اشاعری معناست دیگه، همون نزاعی است که وجود داره که اونا معتقد به معنا هستن، معنا رو غیر ذات میدونن، همه صفات رو معنا میدونن.
مخلوق یا خالق بودن قرآن این تفاصیل که توش نیست.
چرا؟ همین هست، این همین داست. اصلا این بحثی که شده بیشتر محل ظهورش تو بحث کلام الله.
قرآن چی بود؟ قرآن
اون دوباره همه این بحث ها وجود داره.
قرآن
اهل حدیث
جلوه خاص از کلام.
خب دوباره همین بحثه. مثلا در بین حنابله، حشویه از حنابله، همه این بحث ها رو حتی تو الفاظ قرآن هم میارن. حتی میگن ما بین الدفتین، حشویه شو میگن همین ما بین الدفتین هم مخلوق نیست. اهل حدیث میگن نه، کلام، او کلامی که بعدن به صورت کتابت ظاهر شده، اینی داستان هست. یعنی هرچرا که کلام الله دانستیم مشمول احکام میشه، لا فرق. بله همونجاست که قید بحث کلام الله خالق یا مخلوق خیلی مطرح شد. خب و هو کلام النفسانی و هو اندهم معنا واحد. از نظر اونا کلام یه معنای واحدی است که لیس به امر ولا نهی. این امر و نهی و خبری که شما در قرآن میبینید از اسالیب کلام، هیچ کدوم از اینها کلام نفسی نیست. او یک حقیقت واحدی است در ذات الهی. و المصنف حین اذن استدل علی ثبوت الکلام بالمعنى الاول، چون معنای اول رو قبول داره که معنای معتزله است، استدلال کرد به چی؟ به دو مقدمه، به ما تقدم. یک، من کونهی تعالی قادرن، یکی علی کل مقدوره. نوازون باشه. پس قدرت تعلق میگیرد به امری که خودش مقدور باشد، ممتنع. این مقدور یعنی ممتنع، ممتنع الوجود نباشه. یک مقدمه. مقدمه دوم، صغرا لا شک فی امکان خلق اثبات فی اجسام تدل علی المراد. خوی صدور چنین چیزی هم مانعی نیست. پس مقدور با این امکان خلق یه حد وسطه. علی کل ممکنن، کل ممکن و لا شک فی امکانه. وقد اتفقت المعتزله و الاشاعره على امکان هازا. ببینید معتزله و اشاعره بر امکان صدور این الفاظ که اشکالی ندارن. صحبت در این است که اشاعره میگن چون تکلم به الفاظ که نمیشه، صدور لفظ که تکلم نیست، یه چیز دیگری میخوایم، اختلاف در اینجاست. معتزله میگن ما چنین تصویری نداریم از کلام نفسی، پس باید برگردیم به همون صفات ذاتی. ولكن الاشاعره اثبتوا معنا اخر و المعتزله نفوا هذا المعنا. چرا؟ لانه غیر معقول، میاسد تصور نمیشه. از لا یعقل ثبوت و معنا یا معنا غیر العلم، ما اصلا نمیتونیم تصور